أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرى ومن أعدائهم نتبرى إلى الله. سال روز ارتحال کریمه اهل بیت فاطمه معصوم سلام الله علیها را گرامی می‌داری و این مصیبت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض می‌کنیم. به مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار به مهمانان گرامی را عرض می‌نهیم و از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم که زیارت همه شما را به احسن وجه بپذیرد. اون چه که میتواند در زادروز رحلت کریمه اهل بیت برای ما نافع باشد، اولا مؤثر باشد، ثانیا به وظیفه ما را در برابر زیارت کریمه اهل بیت روشن‌تر و شفاف‌تر بکند سالتر، این است که ما اگر بخواهیم به جامعه خوب داشته باشیم، شهرهای خوب داشته باشیم، کرون شهرهای خوب داشته باشیم، مراسم عزا یا نشاط ما یک کالبد خوب و یک روح خوبی داشته باشد، یه معیار و میزانی لازم است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که وظیفه مال همه ماست، اما درس خوندن مقدور همه ما نیست. در این 70 میلیونی که در این کشور به سر میبرند، یک گروه اندک اهل حوزه و دانشگاهند. اکثری قاطع از پژوهش و تحقیق دورند، مقدور اونها نیست که با کتاب‌ها و کتیبه‌ها و محافل علمی و مراکز دانشی مأنوس باشند. پس وظیفه مال همه است. پژوهش دینی و تحقیق دینی حوزوی و دانشگاهی مال گروه اندک. چگونه اون وظیفه همگانی با این سرمایه کم اجرا بشود؟ مطلب سوم آن است که اون معیار به ترازو نه در حوزه هاست نه در دانشگاه ها. تا اگر کسی اهل حوزه و دانشگاه نبود، از اون معیار و میزان طرفی نبنده. اون معیار و میزان در درون همه ما نهادینه شده است. هیچ کس بی ترازو و معیار خلق نشد. این مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که ما تا رابطه خود با خدای خود را مستحکم نکنیم، نه رابطه خود با خود را، وظیفه خود را، حقوق خود را استیفا میکنیم، نه رابطه خود و وظیفه خود را با دیگران. خدای سبحان دو ترازو در درون ما نهادینه کرده است. هیچ کس نیست بدون این سرمایه خلق شده باشه و هیچ کس را بدون این معیار مکلف نکرده است. از همه ما این مثلث سه ضلعی را خواست: رابطه با خدا، رابطه با خلق خدا، رابطه با خود. این مثلث را موظفاً از همه ما خواست و معیارها را در درون همه ما نهادینه کرد. گفت دست به این ترازو نزنید، دست به این معیار نزنید. اگر این ترازو آسیب دید، نه ضلع اول، نه ضلع دوم، نه ضلع سوم سالم نیماند. افت و آفت دست شما هست، آسیب دامنگیر شما هست، نه آسیب را میشناسی، نه توان آسیب زدایی داری. بیان زارش این است، فرمود به این که من انسان را گرچه از علوم حوزوی و دانشگاهی تهی خلق کردم، با او دستور دادم که درس بخوان، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. یعنی این علوم حوزوی و دانشگاهی در درون شما، زاد روز شما نبود، هیچ کدوم میتونه مهندس و دکتر نبودید، فقیه و حکیم نبودید. جعل لکم السمع والابصار والافئده، مجاری ادراک درون و بیرون به شما دادیم تا برید حوزه و دانشگاه، یا حکیم و فقیه بشید یا طبیب و مهندس بشید و مانند. این یه سلسله. اما همه شما را با سرمایه خلق کردن، اونجا نکره در سیاق نفی است، فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکره در سیاق نفی است. از این علوم اصطلاحی حوزه دانشگاه چیزی در زادروزتون بلد نبودی. اما من روحی به شما دادم که به من مرتبط است، به شما خلیفه منی، و در این روح اون ترازو و معیار را من نهادینه کردم، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. شما دارای روح با الهامی، ملهم خود منم، نه من اشتباه میکنم، نه کار من خطاست، نه روح شما که خلیفه من است خطا پذیر است. این دستگاه، دستگاه عصمت است. هم من مطالب خوب را الهام کردم، هم به خوبی الهام کردم، هم شما به خوبی گرفتی. و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این فای فالهمها فای تفسیریه است، یعنی فسواها را تفسیر میکند. همون سوگند به خدایی که روح را مستقل خلقه آفرید، انحراف و کجی و کجراه و کجگیری در روح نیست. این روح ناقص نیست، مستقل خلقه است. اونگاه سوال در این است که روح مثل بدن نیست که دست و پا داشته باشد تا بگه مستقل خلقه است یا نه. فرمود استوای خلقت روح هم اون فضل و دانشی است که من به او دادم. بدن ناقص الخلقه است، یا چشم نداره، یا گوش نداره، یا دست نداره، یا پا نداره. روح اگر ناقص الخلقه باشد یعنی الهام ندارد. فرمود ما روح ناقص الخلقه نداریم، بدن ناقص الخلقه ممکن است باشد، اما روح ناقص الخلقه کسی خلق نکرده است. و نفس و ما سواها انقیل، معنای تصویه چیست؟ جواب فالهمها فجورها و تقواها. ما با خودمون با فجور تقوا را به طبق قرار کنیم میفهمیم، با خدایمون با فجور تقوا را به طبق قرار کنیم میفهمیم، با مردم با فجور و تقوا رفتار بکنیم میفهمیم. این معیار را به ما داد. پس اگر وظیفه همگانی است، ترازو هم همیشگی و همگانی است. اگر تکلیف همگانی است، معیار هم همگانی است. اینم یه بس میمونه کیفیت اجرا. ما با داشتن این ترازو چرا بیراهه می رویم؟ این مشکلات ما پس چیست؟ این آسیب ها و آفت ها چیست؟ جوابش این است که ما مادامی که امین خدا باشیم، خلیفه یعنی خلیفه، ما بخوایم نان خلافت بخونیم و حرف خودمون بزنیم، دیگه خلیفه نیستیم. تمام کرامت انسان به استناد خلافت اوست. اگر کسی خلیفت الله شد، باید حرف مستخلف عنه بزند، نه حرف خودش رو. اگر کسی قائم مقام یک وزیر بود، مدیر کل یک مؤسسه بود که معاون وزیر است و جانشین وزیر، این حرمت جانشینی را فراهم دارد، ولی حرف خودش میزنه. اونجا که نشسته تلفن دستش، کار خودش میکنه. این میشه خائن. چرا؟ چون حقوق و ارزش خلافت و جانشینی رو میگیره، ولی کار خودشه میکنه. اگر کسی خدای ناکرده بر اساس افرعیت من اتخذ الهه و هواهو کار کرد، این کرامت رو مصادره میکنه، میگه انسان کریم است چون خدا فرمود، انسان خلیفت الله است چون خدا فرمود. این درسته، اگر خلیفت الله است چنین که هست و طرف مستخلف عنه بزنه، نه حرف خودشو. اگر حرف خودش زد غاصبانه زندگی کرد، این با خودش مشکل داره، با جامعه مشکل داره، با خدا مشکل داره. چطور میشه یک کسی قائم مقام یه مدیر کل باشه، امضای قائم مقامی بکنه، از طرف کی امضا بکنه، اون وقت اونجا نشسته کار خودش انجام بده؟ این یه خطر. این خطر کم کم اون ترازو رو آسیب میرسونه. بالاخره ترازو که برای ابد محفوظ نمیمونه. اگه کسی ترازویی تو مغازه اوست دستکاری بکنه، این ترازو کم نشون بده زیاد نشون بده، خب این معیاری ندارد که. ما اگر این ترازو رو به هم زدیم، وقت نمیفهمیم که بدی نسبت به خود چیست، نمیفهمیم بدی نسبت به جامعه چیست، نه تزیه حق الله رو فهمیم، این از لا سگانه مثلث از دست ما در میره. فرمود من به ترازو دادم، تو میخوای بفهمی چی نسبت به مردم بده؟ خیلی شفافه، هر چی نسبت به تو بده مثل دیگران هم بده. این مثل دو تا چهار تاست. دست به این نزن. اگر کسی خدای نکرده دو بار سه بار ده بار بیراه بره، این ترازو دیگه جواب نمیده، دیگه کار نمیکنه. این میشه قد خواب من دستها. دسته ها یعنی چی؟ یعنی اگر من به شما نهال دادم، زمین دادم، آب دادم، گفتم اینم درخت خرما و بکار، میوه شیرین بگیر، شما بار اول بی احترامی کردی، بهش آب ندادی، بار دوم بی احترامی کردی، بار سوم بی احترامی کردی، بار چهارم ضربه زدی، بار پنجم تبر زدی، خب میخوش که دیگه. فرمود این ترازو رو اگه شما یک بار خاک ریختی، دو بار خاک ریختی، سه بار خاک ریختی، این رو دفن کردی، زنده به گور کردی، این میشه قد خواب من دستاها. دستاها یعنی دستسه ها. یه دونه از اینهاش همون سیم بود که تبدیل شده به یا و بعد الف. اصلش باب تفعیله. دستسه تفعیل دسته است. این دسته که مضاف است همون دسیسه و فتنه است. اگه کسی چیزی رو تو خاک دفن میکنه و روش خاک میریزه کسی نفهمه، این رو میگن دسیسه کرده. فتنه همین قبیله. اگر خیلی آشوبگر باشه، خیلی خاک بریزه، خیلی دفن بکنه، این ثلاثی مجرد میشه ثلاثی مزید، این دستش میشه دستسه، این دسیسش میشه تدسیس. فبود اگه کسی دفن کرده این جان بیچاره را، این واقعا نمیفهمه حق ملت یعنی چی، حق دولت یعنی چی، حق خدا یعنی چی، حق خودش یعنی چی. این ترازو رو به هم زده، لذا موعظه هم در او اثر نمی کنه، سخنرانی هم اثر نمی کنه. سخنرانی چرا از این گوش میاد، از این گوش در میره؟ شما این درخت خرمایی که میوه شیرین میشه چندین بار بوزد زدید، تمام پوستش شکندید، هره بری زیر گوشش هی موعظه بخونی، این واقعا اثر نداره. میشه سوان علیهم انذر تمام لم تذرهم لا یؤمنون، برای اینکه اون ترازو رو دفن کرده. چی اثر داره؟ بنابراین وقتی حرف در ما اثر میکنه، سخنرانی اثر میکنه، کتاب خوندن اثر میکنه، اگر حوزه آمدیم یه عالم ربانی میشیم، اگر دانشگاه رفتیم یه استاد سودمند میشیم، که این ترازو رو دست نزنیم بهش. اگر زدیم واقعا درک نمیکنیم. اینم یه مطلب. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تو این تفسیر المیزان دارن که این بیان لطیفتر از معنای معروفی است که مفسران برای اون آیه ذکر میکنن. اون آیه اینه که یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل. ذات اقدس اله به مسیحی ها و یهودی ها میفرماد بگه شما علی شیء نیستید تا اینکه تورات و انجیل رو اقامه بکنید. معروف به این اهل تفسیر اینه که یهودی ها اگر شما بخواید ارزش داشته باشید، ارزش شما در اینه که تورات عمل بکنید. مسیحی ها اگر واقعا بخواد ارزش داشته باشید، ارزش شما در اینه که انجیل عمل بکنید. تا به تورات و انجیل عمل نکردید ارزش ندارد. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل. این معنایی است که معروف اعلان تفسیر است. اما سیدن استاد رضوان لالی فهمت خیر، معنی لطیفتری هم داره. اون اینه که یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و انجیل، شما یه پایگاه ندارید تا تورات و انجیل اقامه کنید. شما با کدوم پایگاه، با کدوم اعتقاد فکری میخواد این تورات اقامه کنید؟ اگه کسی کاری انجام بده، پاش به زمین باشه یا نه، میخواد یه بار رو برداره، اگه پایگاهی نداشته باشه، پاش رو زمین نباشه، لغزان باشه، که نمیتونه بار رو برداره. وقتی کسی میتونه یه بار رو بلند کنه، یه چمدونی، یه ساگ رو برداره که پاش رو زمین باشه، محکم باشه. این آیه میگه تا شما یه پایگاه فکری اعتقادی برهانی نداشته باشید نمیتونید عمل بکنید. برابر این معنای لطیف از آیه میشه فهمید دولتی ها، ملی ها، بین دولت و ملت ما بخواهیم حق الله را یک ذل، حق الناس را ذل دیگر، حق خودمون را ذل سوم، از لا مثلث را بشناسیم و عمل بکنیم، باید یه پایگاه داشته باشیم. این پایگاه ما تو درون ماست. یعنی این فطرت رو به هم نزنیم دیگه. همه ما میفهمیم چی بده چی خوبه، خیلی چیز بلدیم، اون اصطلاحات ممکنه بلد نباشیم. شما الان هزار کار پیشنهاد بدن از رومیزی و زیر میزی، کجا رو ما نمیفهمیم، چی رو ما نمیفهمیم؟ ما خیلی چیز بلدیم، منتها اصطلاحات و اون فنون و اون دقایق اصطلاحی رو بلد نیستیم. بله، اما چی خوبه چی بده رو همه ما میفهمیم. این حرفی که ما میزنیم آیا طرف رو میرنجونه یا نمیرنجونه کاملا میفهمیم. اگه به ما بگن خب بدمون میاد، ما هم یه حقیقت این دیگه، و من به شما معیار دادم. تو روایات ما فراوان آمده است که احب لنفسه که ما توحب لغیره که و کره لغیره که ما تکره لنفسه. چیزی که برای خودت قبول نداری برای دیگر قبول نداشته باش، چون دیگران هم همین ترازو رو دارن دیگه. به شما بیتون میاد اون همینه دیگه. این ترازو رو من به شما دادم. سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی تا زنده ایم هست، نه که حالا یه سال نامش اتحاد ملی بود. ما بدون اتحاد که نمیتونیم زندگی کنیم، بدون احترام نمیتونیم زندگی کنیم. همه رو باید محترم بدونیم، همه رو باید گرامی بشماریم. پایان بخش عرض من این است که امروز روز زیارت است و در زیارت نامه خوندید که یا فاتحه تشفعی لفی الجنه فان لك ان الله شأن من شأن. شفاعت لغتا از شفع از یعنی جفت. انسان وقتی که مجرم است تنها به محکمه میره، خب آسیب میبینه. یه متهم وقتی تنها به محکمه رفته، کسی نیست از او دفاع بکنه یا کسی نیست شفاعت بکنه، این آسیب میبینه. این یک. قاضی اگر تنها به محکمه آمده، بر سرش ترازوی عدل هست، قاضی عادل به تنهایی عدل رو میز نشسته، اینم کار ما مشکل. دو، اگر ما شفی داشته باشیم، یعنی کسی باشه که از طرف ما عذرخواهی بکنه. یک، اگر قاضی با عدل نیاید بلکه با عدل و عفو بیاید، دو، هم عفو شفع عدل باشد، هم ما کسی داشته باشیم که همراه ما بیاد، هم ما جفتیم هم او جفت، هم عدل او با احسان و عفو او داره محکم رو اداره میکنه، هم ما با کسی رفتیم که آبرومند است در محکم، این میشه شفا. ما از ذات اقدس اله میخواهیم تو شفیع ما باش. اون دعای معروف است که الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. خدایا تو اگر به تنهایی بخوای به محکم بیایی به عنوان عادل با ما رفتار کنی، کار ما مشکل است. اما اگر عدلت با فضل، عدلت با احسان، عدلت با عفو، که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دوتایی بخوان تو محکم بیان، مشکل محل. الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. این میشه شرف یعنی جفت، یعنی خدایا قاضی محکمه تنها نباشه، وتر نباشه، عدل نباشه. ما از عدل میترسیم، ما از عادل میترسیم، اما از عدل و احسان، از عدل و عفو حراسی نداریم. خود ما هم به تنهایی بیایم رومون نمیشه. اولای شفعاء اولای عند الله، با اهل بیت میخوام بیایم، با قرآن میخوام بیاییم. ما که دوتایی آمدیم، اینا آبرومندن که میگن الشفیعو جناح المذنب، بال انسان گناهکار است که با او میتواند پرواز کند. بس شفاعت معنیشید. ما در این زیارتنامه هم از وجود مبارک فاطمه معصوم سلام الله علیها یا در سایر مشاهد از معصومان دیگر هم سلام میخوایم شفیع ما باشن، هم در سجده های نماز، در دعاهای نماز از خدا میخواهیم که شفیع ما باشد، چون تو روایات دارد که و آخر و من یشفع ارحم الراحمین. جایی که شفاعت همه شفعا تمام شد، دیگه دسترسی به ما ندارن یا ما به اونها دسترسی نداریم، آخرین شفیع خود ذات اقدس الله هست و آخر و من یشفع ارحم الراحمین. یه بیان نورانی وجود مبارک است امیر سلام الله علیه که همه بیانات اونها نورانیه. بعض این که فرمود شما بالاخره مگر نمیخواد آبرومند باشید. حالا یه وقتی یه روزنامه، یه رسانه، یه چیزی می‌نویسی، آدم خجالت میکشه، خیال میگه مبادا آبرومون بره، اون در حالی که گذراست، بالاخره 10 سال است، 20 سال است، سود میگذره. اما در صحنه قیامت که اولین و آخرین هستن، مگر اون آبروزی قابل تحمله؟ وجود بارک هست امیر فرمود ما شفیع هستیم. از شما شفاعت میکنید، اما رو خسته نکنید. ایای یعنی خسته کردن، ای یعنی خستگی، افق ایای نابل خلق الاول، یعنی مگه ما خسته شدیم؟ این باب سراسی مجردش اعیا یعنی خسته کرد. فرمود لا تعیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه. خب ما چقدر خسته بشیم، چقدر آبرو بدیم و از شما شفاعت کنیم؟ ما شفیع هستیم، اما تا چند دادیم هم تحمل و محدود دیگه. لا تعیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه ولا تفرحوا انفسکم یوم القیامت عند عدوکم. حالا پیش دوستانتون حاضر نیستید خجل بشید، چگونه پیش دشمن حاضر خجل بشید؟ آبروتون رو حفظ بکنید. روی گردالود رو بر زی او که اندر کوی او آبروی خود بری گر آبروی خود بری. این از لطائف حرفای حکیم سنایی است. یعنی اگه کسی خواست بشه خدا بره، نمیتونه بگه خدای من این همه زحمات کشیدم در حوزه ها، تو دانشگاه ها، تو خدمات اداری، خدمات اجتماعی، در راه تو خدمت کردم، چون همه اینا نعمتی است که او داد. اگر کسی بگوید خدایا من این خدمات را آوردم، این معلوم میشه با ادعا رفته. اما اگر بگه من با روی سیاه آمدم، اون چی که کردم که توفیق بود تو دادی، من از خودم چیز ندارم. روی گردالود بر زی او، زی او یعنی به طرف او، روی گردالود بر زی او که اندر کوی او آبروی خود بری گر آبروی خود بری. اگر آمدی گفت خدا یا من 50 سال زحمت کشیدم عالم شدم، جوابش اینه که اینایی که ما به تو دادیم تو از چی آوردی؟ اگر کسی بگه من این همه کار را کردم، همونجا آبروی خودش میبره یا آبروی او رو میبره. اما اگر بگه من فقیرم، چیزی نیاوردم، هیچ کاری از من ساخته نبود، او رو ممکنه بخرم. برابر این اینا از ما شفاعت میکنن، اما از ما خواستن که کاری نکنید که ما اونجا خیلی خسته بشیم. لا تؤیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه ولا تفذهو انفسکم عند عدوکم یوم القیامه. در دنیا کسی حاضر نیست رسوا بشه پیش دوستان، چه رسد پیش دشمنان. من مجدداً این روز را ارج می نهم و ارج می نهیم پیشگاه ولی از ارواح لافدا تعزیت عرض میکنیم به مقدم شما بزرگواران، امام جمعه محترمی که در جمع ماست، مسئولان محترمی که در جمع هستند، دانشجویان و دانش آموزان، برادران و خواهران دانش پژوه، محقق و قرآن پژوه را عرض می نهیم. امیدواریم که سعی همه شما مشکور باشد انشاءالله. پروردگار و امر فرج ولیت را تسجیل فرمان، نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانهای ما، زائران ما، بین عزیزان را در سایه لطف امام زمان حفظ بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، احیا و امواتشون، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما. مرضای مسلمان ها را در سایه لطف ولیت درمان بفرما. حوائج مشروعی همه را در سایه لطف امام زمان برآورده بفرما. زائران و مسافران را در سایه لطف امام زمان با اوطانشون برگردان. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار و سهیلستان به خود اونها برگردان. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.